سخنرانی استاد پناهیان با موضوع چگونه آسوده تر زندگی کنیم. تهران، حسینی آیت الله حق‌شناس، محرم 96، جلسه 8.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. انسان طبیعتا آسودگی و راحتی رو دوست داره. در آسودگی و آرامش که انسان میتونه بسیاری از استعدادهای خودش رو شکوفا کنه. دستور دینی هم هست که ما بسیاری از راحتی‌ها رو برای خودمون فراهم کنیم و بسیاری از ناراحتی‌ها رو در زندگیمون از بین ببریم. اگرچه اتفاقی که میفته معمولاً اینه که آدم‌ها تا آرامش پیدا میکنن آرامششون رو ذبح غیر شرعی میکنن، فدا میکنن برای رسیدن به یه لذتی که اونم حالا معلوم نیست چقدر بهش برسن، چقدر ازش صدمه بخورن. ولی آرامش و آسودگی چیز لازمیه. انسان با آسودگیه که میتونه به خوبی به تفکر بپردازه، به عبادت خدا بپردازه. انسان با آسودگیه که در یک فضای آرامه که میتونه اخلاق خودش رو اصلاح کنه، روز به روز خودش رو از نظر معنوی و شخصیتی رشد بده و در نهایت در این آسودگی و آرامشه که انسان میتونه لذت زندگی رو بهره برداری کنه، از خدا تشکر کنه، با خدا رابطه خودش رو بهتر بکنه. آدم ناراحت با خدا رابطهش خوب نمیشه. خب برای رسیدن به این آسودگی باید چی کار کرد؟ حرفهای گذشته رو حتی خلاصش هم بخوام عرض کنم کلی وقت دوستان گرفته میشه. باید با اندیشه برخورد کرد. اگه کسی نخواد با تفکر به راه‌های رسیدن به آرامش و آسودگی، که آرامش بیشتر جنبه درونی داره، آسودگی جنبه بیرونی هم داره، اگر نخواد با تفکر و دقت و تدبیر به آرامش برسه، با سر و صدا و شلوغ کردن و هرس و جوش خوردن نمیشه به آسودگی رسید. آقا قرص آسودگی چیه؟ من بندازم بالا درست بشه. آقا زود بگو من بدونم چیکار کنم. نمیشه. اینا رو بعد از این که شما راهاشو از خدا پیغمبرم شنیدید، بعد کلی برید روش فکر کنید و الا نتیجه نمیده. قرص نیست که با یه لیوان آب آدم بخوره حل بشه. بعضی ها دانستنش ثمره داره تو عمل. مثل این که مثلا شما نماز صبح دو رکعت باید بخونید، اینم احکامش اینجوریه. دو دقیقه بهت میگن همونو میری یه عمر اجرا میکنی. ولی بعضی ها رو دانستنش هیچ فایده ای نداره. تازه آغاز ماجراست. باید خوب انسان بیاندیشه تا نتیجه بده. این قدم اول. قدم دوم این بود که بپذیریم برای رسیدن به آسودگی، بپذیریم دنیا جای راحتی نیست. دنیا جای درگیریه. دنیا یه سری مشکلات داره که قطعا خدا به همه انسانها خواهد داد. این بحث مال روزهای اول بحث ماست یا چند روزی که گذشت، ولی چون ممکنه بعضی از دوستان تازه به بحث پیوسته باشن، من برخی از روایات رو که در این زمینه قبلا نخوندم بخونم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماد دنیا جاییه که فی کل جرأت شرقون و فی کل اکلت غصصون، لن تنال نعمتون الا به فراق اخرى. میفرماد دنیا جاییه که در هر جرعه ای یک جرعه گلوگیر هست، یعنی یه آب خوش از گلوت پایین میره، حتما یه آب ناخوش هم از گلوت پایین خواهد رفت. یعنی یه آب خوش از گلوم پایین نرفت. دنیا اینه. البته کسانی که روحیه فرزند مادری دارن و یه عمری بهشون دروغ گفتن که نه میشه درست کرد اوضاع رو، و کسانی که خیال بافن این حرفا رو قبول نمی کنن یا میترسن از این حرفا، ولی مرد باشیم. اینیست که هست. اونایی که یه عمر زندگی کردن، برو آمار بگیر، یه نفر استثنا داره. من و شما داریم یه عمری خیال پردازانه زندگی میکنیم. میفرماید در هر لقمه‌ای تو دنیا یه لقمه گلوگیر هست و از همه بالاتر. ببینید قدم اول بعد از تفکر برای آسوده بودن اینه که قبول کنی تو دنیا رنج هست. تمام. آقا اگه رنج هست، پس تو چرا به ما داری میگی که راه های رسیدن به آسودگی چیه؟ بله گفتیم رنج اضافی رو باید حذف کنه. یه رنج حد اقلی تو دنیا هست. رنج نباید اعصاب تو داغون کنه، باید آرامش رو در رنج حفظ کنی. از رنج باید بهره ببری. از رودخانه خروشان یه سد درست میکنه، انرژی سرعت آب برق میگیره ازش. مجانی از این سر و صدا و از این طوفان زدگی آب و خروشان بودن آب چی استفاده میکنه؟ برق استفاده میکنه. از این بالاتر ماهر باشی، اصلا از رنج لذت ببری. بله داریم. و از اون بالاتر نتیجه این چهارتا، این چهار نحوه برخورد با رنج این باید باشه که خب اگه رنج قطعیه، چون که نداری میگی دیگه، من میتونم خودم برم جلوتر، یه سری رنجا رو خودم انتخاب کنم، یه سهمیه ای از رنج برای هر کی میذارن دیگه. ما مثل بچه ننه ها فرار نکنیم از رنج، مثل خیال پردازا انکار نکنیم رنج رو، مثل کودکان بیتاب نشین در مقابل رنج، بلکه خودمون بریم اصلا به استقبال رنج. تو بیمارستان بودم زمان جنگ، میدیدم یه مجروحی رو هر روز باید 3-4 روز تازه آورده بودن گوشت پاشو قیچی میکردن عفونت نکنه، ولی باید پاشو قطع میکردن. پرستارم میومد همش که نمیتونستن، نمیدونم میشد بیهوشی بدن یا الان این کارو میکنن یا نه، بیهوشی که نه، بیهستی شاید، ولی دیگه جنگ بود دیگه، شاید هم طبیعتش این بود. این ناله میزد و اونا قیچی میکردن. یکی دو روز گذشت، گفت صبر کن ببینم یه فکری من بکنم، این خیلی سخته. گفت چیکار کنم؟ گفت من بهت میگم قیچی کن، قیچی کن. گفت باشه. بعد میگفت خب اینجا رو بزن. پرستاره میگفت نه اینجا رو بزنیم بهتر نی. میگفت باشه بزن. گفت بزنم الان. گفت نه صبر کن الان بزن. بزن. حالا هم اون میخواست بزنه دیگه، این خودش میگفت بزن دردش کمتر میشد. میگفت والا بهتره، درد نصفش ترسه. و بزن بزن. حالا خوب شد، این تیکش هم وردار. خب بهتر شد دیگه. نه نه من قریبم، بازی چرا در میاری؟ پس ببینید ما تو چه مرحله ای هستیم. برای رسیدن به آسودگی بپذیریم اولا رنج تو دنیا قطعیه. خب اگه رنج تو دنیا قطعیه، ما چی کار میتونیم بکنیم؟ همون 5 تا کار گفتم میتونی بکنی. یعنی 5 اثر داره. بپذیری رنج قطعیه، پیشبینی لازم رو انجام میدی. اولا همه رنجا قطعی نیست، خیلی هاشو میتونی کاهش بدی. ببین بنز کافی تو دنیا رنج تعبیه شده، تو با حسادت و خیلی گرفتاری های دیگه رنج تو اضافه نکن. بیکاری مگه؟ تو سعی کن آرامش پدید بیاری. بنز کافی رنج هست. این یکی از توصیه هاش میشه. یکی از توصیه هاش این میشه که آخریش یه کاری کن از همین رنج ها لذت ببری. میشه آقا رنج لذت بود؟ بله فرهنگ زندگیمونو عوض کنیم. همینیه که هست. آدم میتونه، خدا طراحی کرده. نزلت انفسهم منهم فی البلاء کلتی نزلت فی الرخاء. متقی اینجوریه که تو سختی این حالت آرامشه، بلده با رنج و مشکل چجوری برخورد بکنه. امام باقر علیه السلام فرزندشون مریض بودن، خیلی ناراحت بودن و داشتن براش تلاش میکردن. همچی که بچه فوت کردن همه اطرافیان گفتن الان آقا خیلی به هم میریزه، دیدن آقا لباس خوب پوشید و معطر کرد و اومد. گفتن آقا ما گفتیم شما به هم میریزی، فهمون وقتی شده شده دیگه، ما بلدیم با رنج چجوری برخورد کنیم. من میخواستم نشه، تلاشمو کردم. خب این روایت رو حالا با قدرت روحی خودتون گوش کنید. لن تنال نعمتون الا به فراغ اخرى. دنیا جاییه که هیچ نعمتی بهت نمیدن مگر اینکه یکی دیگر ازت میگیرن. آقا این که نمیشه که، شده دیگه. حالا حتما یه چیزی فرمودن، نه خیلی حرف مهمی هم زدن. یه چیزی فرمودن هیچ وقت نمیفرمان امیرالمومنین، یه چیزی نمیفرمان، حرفای خیلی دقیق. حالا انشالله که نشه. ببین این همون ننه من قریبم بازیه ها، ظرفیت زندگی تو دنیا رو بد ندادن. دوباره میریم تو مهد کودک و تربیت مامانا و آموزش پرورش و اینا چیکار کردن که تو این واقعیت ساده رو میخوای انکار کنی. اونم از آقایی شنیدی که قبولش داری. هر نعمتی بدن یه نعمت دیگه میگیرن. نظرت چیه؟ اونجوری دعا نکنیم دیگه. نه دعا که خیلی کمک میکنه به تسهیل امور، ولی حواست باش. لقد خلقنا الانسان فی کبد. یا مثلا میفرماید مع کل فرحت ترحه، به عبارت های مختلف سری آیات قرآن و روایات رو هم قبلا خوندیم، میفرماید با هر خوشی ناخوشی تو این دنیا. آقا اینجوری باشه اصلا آدم حالش گرفته میشه، حالت از دنیا گرفته میشه. حالا حال کن با یه چیز دیگه. خیلی بیمایگیه، خیلی بیمزدگی آدم لذت نبره تو این دنیا. هر کی کم لذت ببره تو این دنیا، اون دنیا هم کم لذت میبره. هر کی این دنیا بیشتر لذت ببره، اون دنیا هم بیشتر لذت خواهد برد. بیمزده بازی در نیار، از دنیا لذت ببر. آقا این چه لذتی دیگه؟ گفتی داغونمون کردی دیگه. دنیا اینجوریه. حالا تو این دنیای سخت یه چیزایی هست که میتونی ازش لذت ببری. ما بحثمون اونا نیست فعلا، ولی نعمتهای معنوی هرچی بگیری رو هم دیگه اضافه میشه. اینجوری نیستش که نعمت معنوی رو یکیشو بدن یکی دیگر رو بگیرن. نعمتهای معنوی اینجوری نیستش که با هر لقمه نوش جانی یه سختی باشه. تو مادیات اینجوریه. چرا؟ یه خانواده ای رو من میشناسم، خیلی خانواده پولدار متمکن، تو تهران هم نیستن و خیلی دختر خوبی داشتن. ما چند تا طلبه با پتی معرفی کردیم، آقا اینا هم بیان خواستگاری دخترتون اینا. گفتن الله باشین، هم بچه های خوبی هم، ولی ما یه چیز دیگه ایم دیگه، باید هم سطح خودمون باشه و اینا. یه مقدارم پول کشید، خیلی هم طالب داشتن تا هم سطح خودشون گیر آوردن. بعد دیگه از قد و قواره و پول و هیکل و آبرو و درس و اینا همه چی میزون. خب دیگه همه ما خوشحال بودیم به عنوان رفیقمون، واقعا که اونی که میخواستن گیرشون اومد، الحمدلله همه جهت تمام. سال بعد اولین بچهشون نرمی و استخون، حالا شما تا آخر سر اینو همینجوری دستت نگرده. همه چی رو تو تعیین نمی‌کنی. داده بودی رفته بود دیگه. هی ما مشکل پیدا میکنیم میگیم تصادفاً. یه روز بحث کردیم اینجا، خب بعضی از رفقا طبیعتاً نبودن، خب ساعت این جلسه به ساعت کاریه دیگه، که ماها خیلی از اوقات برای مشکلاتمون دنبال چیز میگردیم، مقصر میگردیم، پدر اونو در بیاریم. که این از روحیه های بده که اصلا ناراحتی رو بیشتر میکنه. اگه کسی هم مقصر بود باشه، این مقصره رو هم باش برخورد مناسب و انجام بده، لازمه شکایت کنی، لازمه باش برخورد کنی، باشه. ولی مقصر اصلی، عامل اصلی تو مشکلات خداست. خدا خودش میفرماید من نمیذارم تو دنیا آب خوش از گلود پایین بره. فلسفه داره این. نه انشالله آج آقا اینجوری نمیشه. نش، ما که بخیل نیستیم. پس پذیرش اصل رنج در دنیا خیلی اصل مهمیه برای اینکه شما آسوده تر زندگی کنید. مشکل پیش اومد میگی خب خب این توبتم بود. مثل کسانی که پست میدن شبا، مثلا پستشه، میگه من امشب دارم پست. البته وظیفه‌مونه که جلو مشکلاتو بگیریم، وظیفه‌مونه با بعضی از مشکلاتم برخورد کنیم. بله، بعضی هم دیده دیگه، اینقدر فرزند مادرن، یعنی بچه ننه ترجمه علمیه، که وقتی این حرفا رو میشنون هم با خدا بد میشن، هم با دنیا، با زندگی، ول میکنن زندگی رو. چرا ول کردی؟ نه بابا این اوضاع که درست نمیشه که، ولش کن. ببخشید من نمیخوام نفرین کنم، ولی اینجور آدم ها باید بمیرن، چون جاشون اون دنیاست. اون دنیا برن منتخب بمیرن، من نیست برن تو بهشت. اینا برای بهشت آفریده شدن. دنیا دارون، اینجا کلام دیگری از امیرالمومنین، دارون بالبلاء محفوفه و بالقدر معروفه، لا تدوم و احوالها ولا یسلم و نزالها. دنیا داریست که به بلا محفوفه، پیچیده شده بلا بهش، و به نامردی و حیله معروفه. روایتاشو روزای قبل خوندم، حالا که بعضی وقت یا تو خونه کسی اذیتت میکنه، یا همسایه، یا رهگذر، یا منافق، یا کافر، یا مؤمن دیگه که حسودی میکنه، بعد میفرماید یا هر ستاش دیگه اینا هست. من میخوام انشالله شما روحیتون خیلی خوب بشه. با شما راست دارم میگم، دروغ نمیخوام بگم. ماسمالی نمیخوایم بکنیم. یه دفعه بخوره تو ذوقت یه مشکلی پیدا کردی، من چرا اینجوری، چرا آخه من، ببین بی خیال، آروم باش. این خودش یه راه کسب آسودگی. خب دیگه از این جور، دیروز عرض کردم برخی از روایات در این زمینه ها رو بخونم که اصلا روحیه ها از دست میره، ولی خب اجمالا همینه که هست. قدم دوم این استش که فلسفه مشکلات خودت رو متوجه بشی. فلسفه مشکلات خودت نه، فلسفه رنجها در دنیا چیا هستن. یه فلسفه بحث کردیم، گفتیم اصلا انسان شدی یعنی رنج. فرشته و حیوان رنج نمی کشن. انسان شدی یعنی چی؟ باید انتخاب کنی دیگه. وقتی کسی میخواد انتخاب کنه یعنی چند تا علاقه داره. و الا اگه یه کسی یه علاقه داشته باشه چه انتخابی؟ یه گزینه داشته باشه انتخابی نیست. چند تا علاقه داری انتخاب ارزش پیدا میکنه. وقتی چند تا علاقه داشتی حتما به یکیش میرسی، به یکیش نمیرسی دیگه. میشه چی؟ میشه رنج. حالا میخوای انسان نباشی، یعنی حق انتخاب نداشته باشی، رنجم بد ندن. این همون چیزهایی که گو عرض کردم باید روش فکر کرد. همه مطلب قبلی هم باید بهش روش فکر کرد. واقعا راه نداره ما رنج نکشیم؟ نه. ایام فاطمیه یه جایی من فقط بحثم این بود با دوستان خودم که هر خاطره خوشی برای خودت درست میکنی داری یه غم در دل خودت ایجاد میکنی، چون یاد این خاطره خوش بعدن بغض گلوگیری خواهد شد برای تو، که حالا یه مقدارشو همه میتونن درک کنن، یه مقدارشو خوب که دقت میکنن تازه درک میکنن. بعد تو همین دنیا تو اون جلسات کاری شد که
همه داشتن خدا رو شکر میگن، خدا رو شکرت خیلی جاها نذاشتیم ما یه خاطره خوشی درست کنی با ممنون، و الا الان مرده بودیم از غم افسرده شده بودیم. هنوز یه خیال خوشی تو ذهنمون هست، کاش اونجوری میشد. الان این حسرتی که از اون کاش میخوری خیلی کمتره از اون غمی که وای چه دوران خوبی بود. اون غمه بیشتر میکشدت. اصلا تو این دنیا هیچی جور نیست، چون موقت دیگه. مثالشو ما قدیما اینجوری میزدیم که ماشین توی فرودگاه هست، صندلی نذاشتن شما رو داره میبره در پای پرواز، رفته 200,000 تومان کمتر بیشتر داده پول بلیط، رفته تو فرودگاه، آقا صندلی نذاشتن اینجا. خب زایه نکن دیگه، صدا در نیاد، همه مردم وایستان وایستان. نه 200,000 تومان پول دارم، یه صندلی میذاشتن چی میشد؟ آقا برای اینکه تو راحت باشی الان پیاده میشیم، اینا زایه نکنی، و اولین بار تو فرودگاه اومدی آبرو ما رو بردی. آقا یه صندلی میذاشتن، نه آدم تکون میخوره. بابا بیچاره برای اینکه راحت سوار شی پیاده شی صندلی نذاشتن، رو کاری نداشت صندلی بذارن. نه باید صندلی میذاشت. بابا تو تا اعتراض کنی الان ماشین پیاده شدی مردی. دنیا همینه، این چند روزه رو وای چیزی نیست. یه قصه از حضرت نوح علی نبی نابعالی و علیه السلام روزای اول گفتم فکر کنم، که وقتی خدا داشت بعد از حدود 1,000 سال عمر، 950ش که دوران نبوتش بوده و سختی کشیدن و اینا، حالا من چقدر دیگه عمر شریفشون بوده، اسرائیل اومد عمرشون رو بگیره، دید توی خونه ایه که وقتی میخوابه پاش میزنه بیرون. البته خب حتما منطقه خوش آب و هوا بوده که مرطوب بوده، ولی آدم باید از سرما خودشو بپوشونه طبیعتا، یا جونشون زیاد بوده نمیدونم. میگه آقای حضرت نوح میخوام جان شما رو بگیرم. آقای نوح گفت بلندشم بشینم به احترام شما. گفت نه بخوابید همینجور راحت. پس چرا یه خونه ای نساختی که حداقل پاتم توش جا بگیره؟ چرا کوچولو اینجا؟ گفت دیگه حالا 2 روز دنیا دیگه چه حرفا نداره، بگی برو دیگه. روایته که میفرماید از آقای اسرائیل به آقای نوح علی نبی نابعالی و علیه السلام عرضه داشت که یا نوح یه زمانی میرسه مردم خونه هایی میسازن مثل قلعه های برج و باروهای آنچنانی. توضیح میده، توضیحش تو روایت هست، مثل این خونه های زمان ما. آقای نوح میپرسه که مگه چند سال زندگی میکنن اونا؟ 70 سال. 70 سال؟ ببینید رفقا، این بحثا فکر میخواد. ببخشید، میدونم شما آدمای متفکری هستید، همین الان فکر بکنید ببینید ما با این زندگی شهری خونه های اینجوری چه خاکی به سرمون ریختیم، چقدر لذت های خودمون رو کاهش دادیم. برق کشیدیم، آب کشیدیم، گاز کشیدیم، فاضلاب کشیدیم، چی شد الان؟ خیلی مردم احساس خوشبختی بیشتری میکنن، هر کدوم یه مشکلات جدید آورد وسط. دنیا اینه. فلسفه، ببخشید دوباره برگردم تو همون ادامه بحثش برگشتم، یعنی توی اصل این که رنج هست. آخه با کسی این مسئله رو جان اندازی بعد میخوای دین رو جا بندازی، دشمن خدای این. چون دین بعضی از رنجای پیشنهادی رو میده، میگه این رنجا رو برو به استقبالش، نمیره. اگه بدونه که دنیا قطعا جای رنج، راحت تر میره، میدونه تازه اینا راهشه برای اینکه رنج کاهش پیدا کنه. گفت فقر تو با صدقه از بین ببر. بابا ما که داریم رنج فقر رو میکشیم، صدقه هم بدیم که اونم که یه رنج دیگه داره، رنج رو رنج. اومد گفت آقا من 8 تا دختر دارم، آه در بساط ندارم، نون اینا رو نمیتونم بدم، چی کار کنم؟ فرمود صدقه بده. گفت آقا میگم ندارم. فرمود همون که نداری.
گفت من الان امشب نون ندارم. فما همونی که ندارین. گفت خب حتما آقای سی میدونه دیگه. اومدن خونه دیدن همون نصف نونی که دارن میخوان تقسیم کنن، نصفشو داد صدقه. دیگه همینجوری ادامه داد. آقا فرمودن یه چیزی میدونن. سال بعد اومد آقا ممنونم، آقا گشایش شد، آقا دست شما درد نکنه، آقا الان ثروتمند شدم. ولی اون عقده‌ای که با رنج دنیا نمیتونه خوب تا بکنه، دینم بهش میگی چیکار میکنه؟ باش بعد برخورد میکنه دیگه. یکی از رنج‌های پیشنهادی دین رو شما بگین. سحرخیزی چقدر از بیماری ها رو کم میکنه؟ حالا سحر نخیز چیکارت کنم؟ با تفکر باید برخورد کرد. فلسفه رنج چی بود؟ انسانی؟ انسانی یعنی باید رنج بکشی، ولی اصلا انتخاب معنا نداره. من یه چیزایی رو دوست دارم، همش هم هست، و انتخاب نمیخواد بکنی، شیرجه برو دیگه. انتخاب معنا نداره. انتخاب فقط برای کسی معنا داره که چند تا علاقه داشته باشه، دستکشی از یکیش و انتخاب دیگریش رنج داشته باشه. خب این یک بحث دیگه. فلسفه رنج چیه؟ فلسفه رنج اینه انسان وجودش به گونه ایست که اگر رنج نکشه، سختی نکشه، فاسد میشه. یه مقدار در این باره دیروز صحبت کردیم، چند تا از روایتاشمون امروز بخونم، بعد سومشو بگم. ان الله یبغض الصحیح الفارغ، خدا بدش میاد از آدم سالم بیکار. سالم باید یه کاری بکنی. آقا ما دیگه بازنشسته شدیم، خب یه کاری بکن. کار نیست الان برای جووناش هم کار. بابا کار مفتی که هست، رفته تو پارک نشسته، یه جوونی داره بیل میزنه، همجوری سوت میزنه برای خودش، بگو بده من بیل بزنم، من خودم اینجا بیل میزنم، حقوقش هم تو بگی. من نمیخوام کلمه بد بگم، ولی میفرماد ان الله یبغض الصحیح الفارغ، خدا بدش میاد از آدم سالمی که بیکار بمونه. الان تو میتونی این کارو بکنی، چرا نمیکنی؟ یکی از صاحب دلان از دنیا رفته بود، خیلی قوی، حالا اسم نمیبرم چون میخوام خاطرات خصوصیشون رو بگم. خانومش یه مریضیایی گرفته بود، خب تو خواب میومد پیش خانومش که چی مثلا مشکلات چیه. خانومش گفت من این دفعه ببینمش تو خواب بهش میگم این درد رو من ورداره بره. بعد گفته بوده بهش که آقا این درد رو اما بگی وردار ببری، چی آخه این اذیت هم میکنه، شما بودی ما این درد رو نداشتیم. او عارف هم بهش گفته بوده که این درد میدونی مال چیه گرفتار شدی؟ کاراتو چرا میدی دیگران میکنن؟ دوستت دارن، دوستات میان، جوونا میان، میگن تو بشین برای ما خاطره بگو، اونا برات چای میزن، خودت چای بریز، نذار اتاقتو جارو کنن، خود باید اتاقتو جارو کنی. این درده میره، میگه بلند شده، از اون به بعد خودش اتاقشو کاراشو جون اون درده رفته. حالا 4 تا دکتر، 4 تا مثلا 4 تا عمل جراحی پیشنهاد بدن و قرص ولکم بابا، اونا چی این را اصلی رو ببین. گفته بوده دردام رفت. حضرت امام تا آخر عمر شریفشون اتاقشون رو خودشون جارو میکردن. دخترها اومدن آقا بذارید ما جارو کنیم دستشو، فرمود آدم اتاق کار خودشو خودش جارو میکنه. امیرالمومنین کفش خودشو خودش پینه میبست. فرهنگ کار کردن. جبهه قبل از عملیات والفجر یک، من یادمه توی گردان بودیم، از گردانهای تخریب، بعد با هم دیگه یه گپی میزدیم با رفقا، از این بحثا کردیم، دیگه بچه‌ها سر سفره به اونکی نمیگفتن آبو بده، بلند میشدن آبو برم داشتن میآوردن اینور. مهمون اومده بود، فرهنگ شده بود تو بچه‌ها. مهمون بعد ما بیکار بودیم قبل از عملیات، صبحای تمرین میکردیم، عکساش هست، گفتیم بچه‌ها بیاد این وضع چادر رو یه تغییری بدیم، بیکاری فاسد میکنه آدمو. شروع کردیم، چقدر اون بچه‌ها شهید شدن. شروع کردیم چادر رو زیرش، یه سنگ محکمی هم بود، یعنی گل خلاص سنگی بود، کندیم، کلی بچه‌ها اذیت شدن یه 3-4 روز، یعنی زابرا شده بودیم، طرف کرخه اونجاها بودیم، تا مثلا جا مرتب شد یه جای دیگه درست کردیم. چند وقت دیگه باید میرفتیم، باشه بریم، کار کن زشته، حیوان که نیست شدم لم بده که، حیوان کار نمی کنه. انسان باید مدام تصرف کنه در عالم، مدام تغییر بده عالمو. حیوان ها حد اقلی کار میکنن، بقیهش بخوره به خواب، یه لونه ای درست کنه برای خودش. البته ما ها بعض از حیوان ها کار میکشیم، حیوان هکی ها برای ما کار میکنن، ولی کار جوهر مرده. خیلی چیز عجیبیه، ما ها کار فقط برای مزد میکنیم. خیلی فرهنگ زشتیه. اصلا من معلوم نمیدونم مسجد دارید تو این شهر شما؟ مسجد ها؟ تو مسجد چی میگم پر؟ مردم دینی هم دارن یا فقط همین مردم هن فقط؟ اگه دینی هم دارن دینشون چی هست اون وقت؟ اسلام؟ اسلام که خیلی میگه من بد، میفرماد من بدم میاد کسی بیکار باشه. ان الله یبغض صحیح الفارغ لا فی شغل دنیا ولا فی شغل الاخره. نه مشغول دنیاست نه مشغول آخره. خب آدم خسته شد چی؟ خسته شد یه کار دیگه میکنه. خیلی جالبه دیگه، بیل میزنی، خسته شد میشینی اره میکنی، خسته شدی چیکار میکنی؟ دراز میکشی مطالعه میکنی. خسته شدی چیکار میکنی؟ مردشور فرهنگ تلویزیونی زندگی کردن رو ببرن. به خدا قسم علماش هم اینقدر مطلب لازم نیست یاد بگیرن تو عمرشون که تو اینقدر نشستی پای تلویزیون مطلب یاد گرفتی. مطلب یاد نمیگیری، نشستی سرگرم میشی. پیامک‌های خبری هست میاد، هی میخواد خبر بده، خبر چند تا خبرگزاری هی یکی یکی با ما وصل شدن و آقا ما اخبار، بهترین اخبار رو براتون. خیلی خوبه آدم در جریان اخبار قرار میگه، دیگه روزنامه به اون گندگی نمیخواد بخونه تو موبایلش. بعد من دیدم این دقیقه دفعه میگه طلاق طلاق طلاق، هی دقیقه دفعه میگه منو بخون. زندگی ما رو داره به هم میریزه، من باید برنامه‌ریزی کنم یا تو؟ یه خط دیگه اعلام کنم به کلیه این خبرگزاری ها، گفتم به این بفرستید. بعد گفتم اون هر موقع خواستم میرم اونا رو میخونم، دقیقه یه دفعه برم خبر بخونم، مثلا نابود میشه قدرت تمرکز و ذهن آدم. روزهای قبل در مورد موسیقی کمی صحبت کرده بودیم، اینم نابود میشی، هیچی برات باقی نمیمونه. دقیقه یه دفعه یه خبر کوتاه، دقیقه یه دفعه یه خبر کوتاه. مثل اینکه بچه رو از پستونک نگیرن، این 8 سالش باشه پستونک دهنش باشه، اینجوری ها، ایسی بدتر از این. خبر زمان داره، من یه زمانی رو اختصاص میدم امروز خبر میخورم. بعد دیگه شبکه‌های اجتماعی اومد، آقا این دیگه شبکه‌های اجتماعی با تصویر اینه اونسی که تو تلویزیون میبینی گزارش خبری. یه کمی عذر شدیم، اولش آدم میگه جالبه دیگه، بروز باش، آنلاین باش، همچین. بعد دیم آقا من بروز هستم ولی دیگه من نابودم، منی دیگه وجود نداره. به رفقای دفتر گفتم آقا ما این شبکه‌ها در میون بیرون، هر موقع دیدید اخبار خوبی از هفته یه بار اینا برای من بفرستید. بعد بعضی از رفقا دوست داشتن ما رو بیشتر با خبر کنن، گفتم آقا تو دیگه نفرست، 10 تا خبر بیخود فرستادی، من می‌خوام نه آخه اونجا ببین اینجا چی شد، من می‌خوام چیکار ببینم که چی شد. بیکارم مگه؟ الله ببینم بیا بفهمم مردم چیکار کردن. من خودم همه کار عالم، من باید همه اخبار حول من باشه، خودتو تحویل بگیر. و بعد 24 ساعته کار. القلب الفارغ یبحث عن السوء. وقتی آدم بیکار باشه دنبال سوء میگرده، دنبال کار بد. ولی ید الفارغه تنازع الی الاسم. و دستی که ببین، هم قلب اگه فارغ باشه دنبال فکر گناه میگرده، هم دست اگه بیکار باشه دنبال گناه میگرده، پیداش میکنه. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود. یعنی دیگه چی بگیم؟ آقا سختی، سختی یکی از فلسفه هاش اینه که جلو فساد آدمو بگیره. روایتاشو دیروز خوندم، بعد گفتیم که برای اینکه جلوی فساد خودتو بگیری خودتو به سختی کار بنداز، به سختی کار. امیرالمؤمنین یعصوب الدین آقا میدونی امیرالمومنین دیگه بهتر از من میدونی دیگه، یه نفر تو عالم قسیم الجنت و النار، رسول خدا روز قیامت سلطان صحرای محشر، کل کارو میده به امیرالمومنین، همه رو با پرونده هاشون میشناسه، عظمت شأن ایشون. آقا خلافت رو از ایشون غصب کردن، بلافاصله کشاورزی شروع کرد، مغنی شد، چاه کند، 1400 سال هنوز تو اطراف مدینه بر علی، طرف مدیر کل بوده چند سبا، حالا از مدیر کلی گذاشتنش کنار، میگه چیکار میکنی؟ میگم چیکار میکنی؟ میگه هیچی، ما مدیر کل بودیم، الان که دیگه کاری ندارن به ما بدن، که فعلا میریم اداره میایم همجوری حقوقمونو میدن. بیل به کمرت خورده، مگه تو کی هستی؟ علامه طباطبایی فیلسوف عارف کامل یه چند سبایی چند سالی رفت روستاهای خودشون تو همین بعد از نجف اشرف، بعد از شاگرد مرحوم قاضی بود، لایروبی قناتها و آباد کردن باغهای اون محلشون اطراف تبریز، دو تا محل کنار همدیگه است، یه نفر از اون محله بود، این داستانو از من شنید، گفت فلانی بهت بگم، ما اثر کارهای علامه طباطبایی اون باغ، باقای اون روستایی که ایشون توشون بودن، لایروبی کردن، رفتن همه کارا رو انجام دادن، شد چی؟ همین الان هم آبادتر از اونه که روستاست، اون که امکاناتشون هیچ فرق با هم نمی کنه. بعضی ها بیل به کمرشون خورده. الان ما یه مدرسه علمیه را انداختیم، در به در دنبال این میگردیم آقا یه باغ باشه، ما این طلبه ها رو پنجشنبه جمعه بریم سر کار، میخوایم بیل بزنیم، خستگیمون رو با کار میخوایم در کنیم، ولی این طلبه ها فاسد میشن. اشد الناس حسابا یوم القیامته المکفی الفارق، خدا روز قیامت شدیدترین حساب رو از کسی میپرسه که میتونه یه فعالیتی الان بکنه نمیکنه. اذا انکان شغلو مجهدتن فالفراقو مفسدتن، اگر شغل داشتن جهاد، بیکاری فساده. البته دولت باید زمینه کار فراهم کنه و خیلی چیزا، منتها ما فعلا که دولت گیرمون نمیاد، که خودمونیم دیگه، با ملت داریم صحبت میکنیم. ما اگه بچه تو میخوای دبیرستان بگذاری، آقای دبیرستان بچه ما رو به فعالیت تولید ثروت به زحمت میندازی یا نه؟ نه فقط با مغزش کار دارم،
من بچه‌مو تو مدرسه تو ثبت نام نمی کنم. چهار نفرتون دور هم جمع بشید یه مدرسه را بندازید توش آدم تربیت کنن رسما.
دیگه از دوستان یه مثالی میزد، مثال خوبی بود، میگفتش که توی مثلا اون خارجه بردن اردو، صبح تا شب اونجا کار کنن، بیل بزنن، مثلا زحمت بیفتن دیگه، نه سوت بزنن. بعد راننده همون معلم مدرسه است. ما با همه شازده ایم، ماشین رانندش کو، تو خود رانندگی کن. نه ما اینجا باید بشینیم، اینجا این باید اون ببره. همه ما اداء فرائنه رو در میاریم. اینقدر زشت آدم شبیه پادشاه زندگی کنه. میفرماد موقع با غذا خوردن تکه، ببخشید من به این جزئیات دارم میپردازم، اینا فرهنگ ماست که نابوده، بعد تو این فرهنگ نابود میخوایم دین ما رو نجات بده. یه جلسه روزه برای نجات کل جهان کافیه. خودشون فرمودن یه قطره اشک برای امام حسین وجبت له الجنه. پکو ما با فرهنگمون در طول سال اینقدر زحمت میکشیم تا بتونیم اثر اشک امام حسین رو از بین ببریم یا کم کنیم. از بین که نمیره، کم کنیم. خیلی زحمت میکشیم در طول سال، خسته نباشیم. بعد دوباره میاییم محرم، ذخیره طلا، بعد شروع کنیم در طول سال این ذخیره طلا رو نابود کردن. حالا ما جهان رو گرفته بودیم. اینا جزء دینه. من الفراغ تکون و صبوه. آقا فلسفه سختی چیه؟ وقت سختی یا خدا بهت سختی میده بیا این مشکل رو حل کن، یالا درگیرشو ببینم، این یکی گرفتاری رو حل کن، این یکی. البته خدا گرفتاری خوشگل میده، گرفتاری بدداد باید
فکر کنی که چی تو روح خودمون خرابه که گرفتاری بد نصیبمون شده، اونو راهاشو باید دیگه، حالا فرصت هم که دیگه تموم میشه این روزها. انسان موجودیه که خیلی باید تو سختی رشد کنه، باید تو رنج رشد کنه، باید از رنج استقبال بکنه. من زندگی های پر رنجی رو میتونم برای شما مثال بزنم چقدر زیبا بوده. بعضی وقتا خانواده ها از سر محبت نسبت به فرزند، خصوصا مادرها، میخوان رنج به بچه نرسه، فاسد میکنن بچه رو. بعد میگه بچه من بزرگ شده الان چرا نماز نمیخونه. ببین تو چقدر بیرحمی بهش کردی، در مهربانی نابجا سختی بهش ندادی. ان الله تعالی لیبغض العبد النوام، خدا از بنده‌ای که زیاد میخوابه بدش میاد. آزاده آقای بهجت به بنده میفرمودن، آقای بهجت، آخه من شنیده بودم یه جایی آقای بهجت به یه کسی اینجوری گفته بودن، طرف گفته بود ما خواب میخوابیم دیگه خواب ما رو میبره. گفته بودن خب راحت نخواب. اون خب چجوری راحت نخوابم؟ یعنی چی راحت نخواب؟ اون بش نشسته بخواب. من از آزادشون بودم این متن رو دیدم، گفت بیا عکس بهت نشون میدم، اکثرا خود آقای بهجت اینجوری میخوابید. بعد عکس نشون داد، این صندلیش بود همینجا میخوابید. سختی میده به خودش، چقدر فساد میاره. میفرماید که ان الله تعالی لیبغض العبد الفارق، خدا بدش میاد از عبد بیکار. میخواد نمیدونم کولرش و پوشالش رو عوض کنه، خودش نشسته پای تلویزیون ها، بگو این کولر ساز بیاد، بعد هم یه قوری باش میزنه سر قیمتش. خب خودت عوض میکردی. اصلا یه چی فرهنگی ما داریم، خیلی جالبه. امام صادق علیه السلام میفرماید از حضرت موسی علی نبی نا و علی علیه السلام تو مناجاتاش از خدای بار پرسید از کی بدت میاد؟ فرمود اونایی که شبا همش رو میخوابن روز همش بیکارن، اینا من خیلی بدم میاد. پس فساد میاره سختی نکشیدن، درسته؟ بخشی از سختی ها در رنج های تقدیری میاد، بخشی از سختی ها در رنج های تکلیفی میاد. کار سخت رو شونتون رو زیر بارش بدید و کار سخت رو تحمل کنید. اگر تلویزیون یه فیلم دیدید که راحت طلبی رو داره تو خودتون، اصلا شما من بیکارید میشین فیلم میبینید؟ من ببخشید من وقت جسارت نشه، اصلا آدم حسابی که نمیشینه قد تلویزیون ببینه که، برای چی میخوای ببینی اینا رو؟ سریال خوبی داره، خب سریال که برای سرگرم کننده است، زشته برای تو، این حرف آدم تو آب بکشی، حرفو چی میزنی؟ نه بالاخره یه پیامی داره. چه پیامی داره که تو نمیفهمی؟ بگو دیگه، مقر بیا دیگه، خودمونیم داریم صحبت میکنیم. میخواد بگه دزدی نکنی، تو شعورشو نداشتی بفهمی دزدی نباید بکنی؟ همین با پایین فیلم نشستی راست میگه دزدی نکنی. بابا حاج آقا ولمون کن تلویزیونو، چرا زیرابشو میزنی؟ مردم میرن ماهواره، ماهواره دیدن و این بچه مذهبی هایی که نشستن پای تلویزیون باب کردن. تو بشینید پای تلویزیون، خب میره اون ماهواره میبینه دیگه، اصلا میره توی ماهواره به جای اینکه ببینه ماهواره رو. اون باید چهار تا آدم دور و بر خودش میدید که رفیقش بهش زنگ میزد سریال فلان میبینی؟ نه من فرق ندارم عزیزم، چی کار داری میکنی؟ دوره حفظ قرآن سومین بچه‌م دارم با شبا کار میکنم، اون دو تا بچه دیگه هم حافظن. آره روزی چند ساعت وقت؟ روزی 4 ساعت وقت بیکار داشتیم وقت گذاشتیم بچه‌م حافظ قرآنش. خب الان پس این سریاله رو نمیبینم، نه برای چی ببینم؟ شما دیدی چی شدی عزیزم؟ بچه‌شو برمی‌داره میندازه تو مدرسه، اینو تربیتش کن. خب خودت تربیتش کن. نه دیگه، من مدرسه پول دادم تو تربیتش کنی، حالا تو خودت چه خودت هیچ چیزی نشه بشینم تخمه بشکنم. خب خودت هم برو تو مدرسه شروع کن به کمک کردن به تربیت بچت. نه اونا حقوق میگیرن برای این؟ چه فرهنگ مزخرفیه. خب وقت گذشت، من میخواستم دنبال
دومین فلسفه سختی باشم. پس اولین فلسفه سختی، خصوصا اون سختی هایی که تو دنیا هست، از نان شروع کردیم. ما روایت دیروزشو براتون خوندم. خدا امام صادق علیه السلام در توحید مفضل فرمود چرا نان رو خدا سخت قرار داد تهیه کردنش رو؟ همون روایاتی که به ما میفرماید مکروه از بیرون نان بخری، فقر میاره از بیرون آرد بخری، خودت باید آرد کنی تو خونه. همون دینی که میخواد ما رو برای کار کردن به سختی بندازه. بعد چرا کار کردن به سختی؟ برای اینکه آدم اینجوری آدم صالحی میشه و الا فاسد میشه. این راه صلاح آدمی است. این چند روزه تو دنیا رو تحمل کنید رفقا، بعد ببینید چقدر. حالا اونایی که این زندگی رو یه کمی دارن، تو رو خدا شادترین لحظات بی غمتون یه همچین لحظه هایی نیست که حسابی کار کرد. آسودگی رو اینجوری آدم به دست میاره. انشالله یه جوانایی تو خونه تربیت کنید. گل، ناز. البته یه چیزی هم هستا، جوان آدم خیلی خوب باشه، نعوذ بالله زبانم لال، داغش غیر قابل تحمله. خدا انشالله جوانت اگه جوان خوبی بود برات حفظش کنه. جوانتو انشالله، انشالله همه تون موفق بشید جوانای ناز تربیت کنید، که یه روزی وقتی خواستی کمال جوانتو ببینی، ببینید داره از خودت میزنه جلو. شهدا خیلی هاشون اینجور بودن، لای فدای این شهدا بشن. یه شهیدی بود رفیق ما بود، معمار بود باباش، ثروتمند بود، گوشه حیات خونه شون بعدن تو تهران یه خونه 200 متری ساختن، دارا بود. پسر رفت جبهه به شهادت رسید. البته بچه مذهبی بودن، پدرش گریه نمی کرد. بچه ها به من گفتن تو تشییع جنازه، گفتن مواظب پدره باش، می ترسیم جز اون پدرهایی باشه که ناراحت از جبهه رفتن بچهش و از شهید شدن بچهش. عکساش هست، من دارم، همجوری من مراقب پیش بابا هم. پسره شهید شد، کل محل رو هلاک کرد. یک چیزی بود، خاطراتش رو یه جاهایی گفتم مفصل، به عنوان شهید عجیب و غریب. بعد خیلی ناز بود. البته یه چیزی هم به شما بگم، عکساش هست، موقع غسل دادن عملیات فتح المبین شهید شد با رمز یا زهرا، عکسش هست. یه صورت، یه طرف صورتش کبود، بازوش ورم کرده، یه سینه هم سوراخ شده داره. حالا چه ربطی داره به روضه های حضرت زهرا دیگه من ایناشو نمیدونم. آتیش پاره ای بود برا خودش. دیدم باباش عقب کرده، هیچی نمیگه، همینجوری تو فکره. نماز خوندیم، نماز که نه، یعنی تشییع کردیم، از دم محل روزه دورش خوندیم، بعد بردیم برای غسل دادن، این همینجوری خبر دادیم، همینجوری همینجوری رفت تو فکر. بعد موقع غسل دادن بردنش اون سنگ غسل بدن، کفنشو این طرف گذاشته بودن، غسل لازم نداشت دیگه، میخواستن تکمیل کنن کارو، تو خط مقدم به شهادت رسیده بود. همچی که بدن و پسر رو آوردن جلوش گذاشتن، برای اولین بار چشمش یه دفعه به بدن پسرش افتاد، زد زیر گریه، شکست، نشست رو زمین. بعد حرفش این بود: محسن تو بری من بمونم، تو بچه من. پدره چلوم پسر رفت جبهه، سالگرد پسر به شهادت رسید. جبهه رفته بودم، این معمار همه کاره. گفتم حاجی چی کار میکنی؟ گفت اینجا نامه های بچه ها رو میرسونم، من میدونم اینا چه گلایی هم. گفتم میشناسنه؟ گفتم میخوام چی کار کسی بشناسه منو. بعدها از مادرشون پرسیدم، گفت قبل از اینکه پسرم بره جبهه، یه بار به بابا گفته بود بابا یک کمی هم فکر اون ور باشی یا خیلی عالیه.
بابا من که همش فکر اون ورم که خونه ساختم به فقرا دادم. گفت نه بابا در شهادت باز شده. دو سه ماه قبلش پسرا خوب میشن چه گلی میشن ها، خوش به حال پدرا، ولی الهی که پدرا داغی همچی پسرایی نبینن. یه پسری تو کربلا دلی از بابا برد، یه دلی برد.
من اصلا میخوام از علی اکبر انتقاد کنم، ببخشید. یا علی اکبر، الهی همه عالم فدای ناز و زیبایی و اخلاقت. یادت توی راه بابا یه چرت مختصری زد یا نه حتی تأملی کرد، یه دفعه فرمود انا لله و انا الیه راجعون. بله یادمه، اتفاقا دور بابا بودم من مثل پروانه، تا بابا فرمود اومدم جلو گفتم بابا چی شده عزیز من، بابا چی شده. چقدر خوبه پسر جوون حال بابا رو بپرسه بابا چی شده انا لله خوندی. گفتم اتفاقا من رفتم پرسیدم خب علی اکبر یادت بابا چی گفت. آره بابا فرمودن که همین الان شنیدم هاتفی ندا داد این کاروان که داره میره سایه به سایه مرگ به دنبالشه. آره یادمه بابا همینو فرمودن. یادت بابات ازت چه سوالی کرد؟ پرسید که پسرم نظرت نسبت به مرگ چیه؟ بله یادمه بابا اتفاقا ازم پرسید تو یادت چی جواب دادی؟ مگه من بد جواب دادم؟ دارم گفتگو میکنم با حضرت علی اکبر، بد جواب دادم مگه؟ درسی که خودش یاد گرفتم. گفتم بابا اولسنا علی الحق، ما مگه بر حق نیستیم؟ یادت بابا چی گفت؟ فرمود بله ما بر حق هستیم پسرم، حالا نظرت نسبت به مرگ چیه؟ خب علی اکبر نازنین گل، من همینو میخوام به شما عرض بکنم. یادت چه جور جواب دادی؟ یه لبخندی زدی گفتی اذن لا نبالی بالموت، پس بی خیال مرگ بابا. بعد یادت لبخند زدی شروع کردی حرکت کردن این چشم بابا با دل بابا دنبال دختر. دیدی چه دلی از بابا آتیش زدی؟
من اصلا که دلم نمیاد شما رو ببرم بالای سر بدن اربن اربای علی اکبر. میخوام یه چیزی به شما بگم، داد میزنی یا یعنی بیتابی خودت رو به زینب کبرا نشون بده. اگه اونجا خوب برای علی اکبر عزاداری کرده بودن زینب بین نامحرما نمی اومد خودش رو بندازه رو بدن علی اکبر. چی میخوام بگم به علی اکبر؟ علی اکبر یادت باشه هر موقع لبخند زدی و رفتی پشت سر برگرد به بابات یه نگاه بکن. ولی تو گوش نمیدی که اون جایی که اجازه گرفتی از بابا فرمود برو پسرم. آره خب خیلی با لبخند گفت برو پسرم، منم خیالم راحت شد رفتم. علی وقتی که تو رفتی مثل سیل شروع کرد بابات گریه کردن.
الا لعنت الله علی القوم الضالین.
بیان معنوی نقطه آی آر.